رادیو محرم.
درمان من شده چشمانه گریانم سه.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می کنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند، عصرتان بخیر. من اسماعیلی هستم و با خبرهای جهان اسلام، خبرهای ساعت 19 رادیو معارف در خدمت شما، سپاسگزارم از همراهیتون. با نزدیک شدن زمان حمله ارتش سوریه به تروریست های مستقر در استان ادلب، فشارهای حامیان تروریست ها برای جلوگیری از این حمله افزایش یافته است. نیکی هیلی، نماینده امریکا در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت که برای بررسی اوضاع انسانی در سوریه برگزار شد، نسبت به عملیات نظامی در ادلب هشدار داد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هم در اقدامی غیر متعارف و غیر دیپلماتیک با قطعی دانستن حمله شیمیایی به ادلب، هر گونه استفاده از سلاح شیمیایی یا استفاده بی هدف از تسلیحات متعارف را محکوم کرد. در همین حال نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد گفت شرایط در ادلب سوریه غیر قابل قبول است و امریکا در صدد حمایت از تروریست هایی است که قصد دارند از سلاح های شیمیایی استفاده کنند. و یفزود تمرکز تروریست ها در این منطقه می تواند خطری برای امنیت جهان باشد. نماینده دائم سوریه در سازمان ملل هم گفت غربی ها در صدد هستند تاریخ مصرف تروریست ها را تمدید و آنها را به کشورهای دیگر منتقل کنند. بشار جعفری تأکید کرد شرایط امروز ادلب نتیجه آن است که کشورهای حامی تروریسم حاضر نشدند بین گروه های مسلح و تروریست ها تفاوت قائل شوند.
ادلب و حومه آن تنها منطقه ای از سوریه است که در دست گروه های مسلح و تروریست ها باقی مانده است. این گروه ها در چند سال گذشته در نتیجه پیشرفت های ارتش سوریه و محور مقاومت از مناطق مختلف این کشور به این نقطه رانده شدند. حضوری که همچنان مایه نگرانی سوریه و بعضی از همپیمانان این کشور است. آقای کاظم‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا.
سوریه بر این عقیده است که بدون آزادسازی این منطقه، روند احیای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اون کامل نخواهد شد و این گروه ها با توجه به وابستگی هایی که به کشورهای خارجی دارن، در صورتی که فرصتی به دست بیارن، همچنان برای دولت مرکزی چالش ساز خواهند بود. روسیه هم از این نگران است که با حمایت هایی که ممکنه این افراد از کشورهای غربی و عربستان خودشون رو دوباره به مناطق خارج نزدیک روسیه برسونن و برای اون چالش ایجاد کنن.
اما در سوی دیگر آمریکا، ترکیه، عربستان، رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی از عملیات ادلب و ریشه‌کن شدن تروریست ها نگرانند. عملیاتی که دست آنها را از سوریه کوتاه می کند.
دلیل رژیم صهیونیستی اینه که تکفیری ها در طی 7 سال گذشته بزرگترین برگ برنده در دست این رژیم بود و خیلی از اهدافش رو چه در منطقه و چه در سوریه به واسطه اونها انجام میداده و الان نمیخواد این برگ به راحتی از دستش خارج بشه. کشورهای اروپایی هم نگران هستن که بعضی از تکفیری‌هایی که از همین کشورها به سوریه اومدن دوباره در پوشش آوارگان به این کشورها برگردن و برای اونها چالش ساز باشن. ترکیه هم به نظر میرسه به چند دلیل نگران هست. یکی از همین موج آوارگی که به هر حال ممکن را بیفته و آمریکا هم به شدت با عملیات ادلب مخالف است. آمریکا به شدت تحت نفوذ راستگرایان اسرائیلی و بازهای سعودی قرار داره و این دو بازیگر آشوب‌ساز هر کدوم به دلایل خاصی که برای خودشون دارن نمیخوان عملیات آزادسازی ادلب در این مقطع آغاز بشه.
نشست فوق‌العاده پارلمان عراق درباره نارامی‌های بصره با حضور نخست وزیر و شماری از وزرای کابینه آغاز شد. نخست وزیر عراق در جلسه فوق‌العاده پارلمان این کشور بدون اشاره به این خشونت‌ها و اماکنی که به آتش کشیده شده افزود، برخی افراد نفوذی تلاش داشتند تظاهرات را از مسیر خود منحرف کنند که خود تظاهرکنندگان از آنها اعلام بیزاری کردند. وزیر کشور عراق هم در این جلسه خواستار محاکمه خاطیان و مقاماتی شد که به وظایف خود عمل نکردند. استان و شهر بصره عصر دیروز شاهد چهارمین روز از اعتراض اهالی این استان به اوضاع بد معیشتی، فساد و بیکاری بود که در جریان آن عده‌ای به کنسولگری ایران در بصره و چندین ساختمان دولتی و مقر احزاب سیاسی و نیروهای هشت و شعبی حمله کردند و آنها را به آتش کشیدند. وزارت خارجه عراق در واکنش به این اقدامات تخریبی آن را محکوم و شدیداً از حادثه تعرض به کنسولگری ایران در شهر بصره ابراز تأسف کرد. با توجه به گسترش روزافزون روابط دو کشور ایران و عراق و پیوندهای فرهنگی و مذهبی بین دو ملت، طی ماه‌های گذشته دشمنان در صدد تخریب این روابط برآمدند.
فتنه ای همسو با داعش که روند اعتراضات به حق مردم بصره را منحرف نمود و آن را به ناحق مسلح به سلاح آتش کرد. بیشک تصاویر حمله وحشیانه تعدادی ناشناس به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره هم برای ایرانی ها و هم برای مردم عراق که خواهان تقویت روابط با ایران هستند تکان دهنده بود.
عناصر من دسته، عناصر من امریکه، عناصر من اسرائیل، عناصر
وابسته به آمریکا و اسرائیل و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در آتش فتنه بصره دست دارند تا هم موجب تقسیم عراق شوند و هم روابط این کشور با ایران را تخریب کنند.
جزئیات فتنه بصره به 5 روز پیش برمیگردد، هنگامی که مردم در اعتراض به کمبود خدمات عمومی از جمله آب و برق و بیکاری تظاهرات کردند. اما تعلل مسئولان عراقی در اجابت خواسته های مردم همراه با اختلافات خارج از عرف آنان در تشکیل دولت موجب شد تا عده‌ای آشوبگر آموزش دیده به میان تظاهرکنندگان نفوذ کنند و جرقه های سوزاندن نهادهای دولتی و مردمی را آغاز کنند.
ما مخالف هر گونه خشونت و تخریب اماکن عمومی و دولتی از جمله مقرهای بسیج مردمی هستیم. این آتش سوزی ها یک توطئه از پیش طراحی شده است.
ناظران عراقی معتقدند برخی کشورهای منطقه و مورد حمایت آمریکا و انگلیس و اسرائیل که سالها توطئه کردند و صدها میلیارد هزینه نمودند تا عراق و منطقه را از آن خود کنند، به راحتی کینه شکست داعش از مردم دو کشور ایران و عراق را از یاد نمیبرند و امروز بصره را انتخاب کردند تا با فتنه جدید هم آتش به جان بصره بیاندازند و هم کنسولگری ایران را بسوزانند تا متعاقب آن مردم ایران نیز به اقدام متقابل تحریک شوند. حال که این آتش به ناحق زبانه میکشد، تکلیف چیست؟
تکلیف این است که هوشیار باشیم و از پذیرفتن اخبار کذب بپرهیزیم و حادثه را به پای ملت عراق نگذاریم و با تدبیر و صبر و همفکری مسئولان دو کشور مشکل را حل کنیم، همان گونه که در شکست داعش این صبر و تدبیر و همدلی نتیجه داد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه خبرهای جهان اسلام. نظامیان صهیونیست در 24مین تظاهرات بازگشت در نوار غزه یک فلسطینی را شهید و 94 تن را زخمی کردند. با گذشت بیش از 5 ماه از آغاز راهپیمایی بزرگ بازگشت، فلسطینی ها همچنان با دست خالی با نظامیان رژیم صهیونیستی مبارزه می کنند. تاکنون 10 فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست در این تظاهرات شهید و مجروح شدند. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت مردم ما معامله قرن را زیر پایشان دفن خواهند کرد. حازم قاسم تصریح کرد حقوق مردم فلسطین را تصمیم سازان کاخ سفید مشخص نخواهند کرد، بلکه راهپیمایی های حق بازگشت حق مردم ما را اثبات خواهد کرد. وی گفت حق بازگشت به سرزمین مادری مقدس است و با وجود باشخواهی های امریکا از این حق چشم پوشی نخواهیم کرد.
اشهر کامله منذ انطلاق مسیرات العوده الكبرى ولا يزال
الفلسطينيون 6 ماه از آغاز راهپیمایی بزرگ بازگشت می‌گذرد و فلسطینی‌ها همچنان با دست خالی با نظامیان اشغالگر صهیونیست مبارزه می‌کنند. فلسطینی‌ها این جمعه در طول نقاط تماس پنجگانه نوار غزه با فلسطین اشغالی ده‌ها بادبادک و بالون آتشزا را به سمت صهیونیست‌ها روانه کردند. تظاهرکنندگان فلسطینی به رغم خواسته دونالد ترامپ بر حق بازگشت آوارگان به فلسطین تاکید کردند.
مستمرون فی هذه المسیر و نحن متمسکون بثوابتنا.
ما به اصول و حقوق خود پایبند هستیم و راهپیمایی ها را ادامه خواهیم داد. جامعه جهانی باید حقوق مردم فلسطین را به رسمیت بشناسد و مواضع جدیدتری علیه جنایات صهیونیستی آمریکایی اتخاذ کند.
حیال هذه الجريمه
تحدى ترامب ولا اكبر من ترامب.
آمریکا و اسرائیل را در خصوص اقداماتشان علیه نوار غزه به چالش می‌طلبیم. ما در سرزمین خود مقاومت می‌کنیم و به قدس باز خواهیم
گشت.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
همچنان خبرهای جهان اسلام را از رادیو معارف می‌شنوید. رئیس کمیته عالی انقلابی یمن ائتلاف سعودی را مسئول شکست مذاکرات ژنو دانست. محمد علی الحوثی لجبازی ائتلاف در ممانعت از صدور مجوز برای هواپیمای هیئت یمنی جهت عزیمت به ژنو و شرکت در مذاکرات صلح سازمان ملل را نقض آشکار حقوق بشر دانست. به دنبال کارشکنی های ائتلاف سعودی در زمینه سفر هیئت انصارالله برای شرکت در مذاکرات ژنو، این مذاکرات به حالت تعلیق درآمد و رئیس کمیته عالی انقلاب یمن از فرستادی سازمان ملل خواست مکان این رایزنی ها را از ژنو به صنعا تغییر دهد. الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن همچنین به ائتلاف عربی نسبت به ارتکاب قتل عام جدید در این کشور هشدار داد و از مارتین گریفیتس فرستادی سازمان ملل خواست اقدامات لازم را انجام دهد. سازمان ملل متحد بدون اشاره به نام عربستان مانع تراشی برای سفر هیئت انصارالله به ژنو را تایید کرد. فرستاده سازمان ملل اذعان کرد هیئت انصارالله راغب بود که در این مذاکرات شرکت کند، اما موانع موجود مانع سفر آنها شد. منابع دیپلماتیک در فرانسه هم از اعتراض دولت عمان به کارشکنی سعودی ها بر سر راه مذاکرات صلح یمن خبر دادند. فرانسه همچنان به فروش سلاح به عربستان ادامه می دهد. روزنامه فرانسوی لومانیته امروز نوشت با وجود انتقادهای داخلی و خارجی و برخلاف اقدام برخی کشورهای اروپایی مبنی بر توقف فروش سلاح به عربستان، پاریس همچنان به تسلیح ارتش عربستان ادامه می دهد. در این گزارش آمده است عربستان سعودی در دهه های اخیر دومین خریدار عمده صنایع اسلحه سازی فرانسه بوده و در فاصله سالهای 2007 تا 2016 میلادی حدود 12 میلیارد یورو از فرانسه سلاح خریده است. این در حالی است که چندی پیش وزیر نیروهای مسلح فرانسه مدعی شد تسلیحات فروخته شده به عربستان و امارات در کشتار مردم یمن مورد استفاده قرار نمی گیرد. کویت برای فعالیت حسینی‌ها در عاشورا شرط گذاشت. بر اساس شروط وزارت کشور کویت، حسینی‌ها باید تمامی مراسم را در داخل ساختمان برگزار کنند و حق آمدن به خیابان و تشکیل دستجات را ندارند. 30% جمعیت 2 میلیونی کویت شیعه هستند و در حال حاضر 100 حسینیه به صورت رسمی در اختیار دارند. پس از دستور ویژه نخست وزیر جدید پاکستان برای رسیدگی به وضعیت زائران عتبات عالیات این کشور، وزیر مشاور کشور کابینه عمران خان با حضور در گذرگاه مشترک مرزی ایران و پاکستان واقع در تفتان از نزدیک مسائل تردد زائران را بررسی کرد. شهریار آفریدی در این بازدید در جریان وضعیت تردد زائران شیعه به ویژه امکانات موجود در این منطقه مرزی قرار گرفت. وی همچنین با زائران پاکستانی که در مرز حضور داشتند دیدار کرد و گفت تأمین امنیت و ارائه تسهیلات به زائران از اولویت‌های مهم دولت است. وزیر مشاور کشور دولت پاکستان گفت عمران خان دستور داده تا امکانات لازم برای زائران اربعین که به ایران و عراق سفر می‌کنند در مرزها تأمین شود. وی تأکید کرد تأمین امنیت زائران پاکستانی که به کشورهای ایران و عراق سفر می کنند بهبود می یابد. به اطلاع می رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:24 دقیقه و از آن مغرب ساعت 19:42 دقیقه است. سپاسگزارم از همراهیتون. عصرتون بخیر و خدا نگهدار. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. خانم ها آقایان، عصرتون بخیر باشه. ساعت 19:15 دقیقه و 18 ثانیه شنبه 17 شهریور. دوستان خوب من اومدن تا مطابق معمول روزهای گذشته برنامه زنده جام جوانی رو با یه دنیا شور و امید و نشاط تقدیم حضورتون کنن. این برنامه رو از رادیو معارف تا ساعت 20:35 دقیقه میشنوید.
حالا در میدان بزرگ اومده دلاوری کنه، اومده بزرگی کنه.
باید پیش بریم، باید به قله ها برسیم و این بدون یک نسل جوان نخبه امکان پذیر نیست.
توی دروازه، توی دروازه، تمام کار.
جام جوانی،
فرصت آرزوهاست جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوان، نسل جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که راه رسیدن به حق رو مبارزه با باطل معرفی کرده و به همه ما انسان‌ها وعده داده که عاقبت حق پیروز میشه. الهی به امید خود.
الحمدلله، الحمدلله، سبحان الله، الله الله، الحمدلله والشکر لله على ما هدانا.
سلام به شما همراهان پروپا قرص جام جوانی، عصر شنبتون بخیر. شکر خداوند متعال رو به جا میاریم که امروزم در خدمت شما هستیم و مجله عصرگاهی جام جوانی رادیو معارف رو در 17 شهریور ماه تقدیم شما میکنیم. الهی شکرت.
الله الله، الحمدلله،
به نام خدای مهربان و سلام به همه شما دوستان گل، جوانای عزیز، دوست داشتنی، خانم ها و آقایون، به 73 مجله عصرگاهی جام جوانی خیلی خوش اومدید.
دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
تابستان 1397
همراه با جام جوانی،
شنبه تا پنج شنبه جام جوانی.
تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
جام جوانی از رادیو معارف.
جام جوانی،
این مثلا به صورت اخباری بود درسته؟
نه، به صورت نریشنی بود.
آها، عرض کنم که 19:18 دقیقه هست، با جام جوانی همراه شما هستیم. چه زود داره تموم میشه، چه زود داره تموم میشه، فردا فقط مونده
دیگه، فردا دیگه لحظات واپسینه.
اما هستیم، چون هستیم و هستید خیلی خوشحالیم و با شما هستیم. امروز هم با دستی پار اومدیم، بخشای مختلفی داریم. پروپا قرص با ما باشید، هم تماس بگیرید، صدای گرمتون رو به ما برسید.
من یه چیزی رو بگم اول، تموم نشده حرفاتون،
بفرمایید.
من یک حدود 73 تا که نولی 60 تاشو به این ساعت که رسیدیم گفتم ساعت 19:19 دقیقه است و همتون تبریک میگم که همراه ما هستیم.
خب مثلا من چه کار کنم؟
هیچ قرار نیست کاری کنی.
آها،
من میخواستم ساعت اعلام کنم.
آقا، بخشای مختلفی داریم از این قرار که یکی پس از دیگری تقدیم خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد مصطفی اسماعیلی وردنجانی و صحبت‌های خوبشون درباره فضای مجازی،
بخش نمایشی جام جوانی،
گپ و گفتگویی با جناب استاد ماندگاری،
سوال احکام از استاد علایی نژاد،
صحبت‌های استاد پور متقی کمک داور لیگ برتر فوتبال،
تقدیم برنامه به یک شهید بزرگوار
و مشارکت‌های همه شما عزیزان شنونده جام جوانی.
بوی زلفت در جهان افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، از نسیم زلف مشک افشان خیش، از نسیم زلف مشک افشان خیش، قلقلی اندر جهان افکندی،
قلقلی اندر جهان افکندی. و اما سوال امروز،
ملاک و معیارتون برای شناخت درست و غلط
توی هر کاری چیه؟
آتشی در عقل و جان افکنده ای، آتشی در عقل و جان افکنده ای.
امروز میخوایم بپرسیم معیار و ملاک شما دوست عزیز برای شناخت درست و غلط تو هر کاری چیه؟
آره، توی هر کاری شما میخوای درست و غلط رو انتخاب بکنید، یه ملاک های معیار هایی برای خودتون دارید که بر اساس اون ملاک ها و اون معیار ها این کار درسته، این مسیر درسته، این کار غلطه، این مسیر غلطه.
تماس بگیرید با جام جوانی
با شماره تلفن های
329-10-551
و 329-10-552
با پیش شماره 025.
ارتباطات برنامه جوابگوی شماست.
جام جوانی بفرمایید.
سلام علیکم، بفرمایید.
الو سلام، بفرمایید.
این چه جوری بود؟
یه جوری مثلا منشیگریش بود.
آها،
19:21 دقیقه جام جوانیه. سوال
یعنی صدای جلال شاه محمدی اینجوریه.
نه استغفر، جلال اینجا نیست؟
نه اینجا نیست،
صداش اینجاست. گفتم
یه صدای اکبر شاه بود.
نه اکبر صداش مردونه است داداش. ملاک و معیارتون برای شناخت درست و غلط تو هر کاری چیه؟
ملاک و معیارتون برای شناخت درست و غلط تو هر کاری چیه؟
یعنی چیه؟
یعنی که با 329-10-551 با پیش شماره 025 یا از طریق 30553 تماس حاصل بفرمایید. و میدونم که امروز چون روزهای پایانی هست شما ویژه با ما هستید، گرچه روزهای قبلم انرژیتون با جام جوانی همراه.
فردا هم هستیم. ارتباط زنده تلفنی دارم با استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای اسماعیلی وردنجانی. سلام، عصرتون بخیر، خوش اومدیم به جام جوانی.
من هم سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و برادر جناب آقای صابری.
خواهش می‌کنم.
چون تأکید کردید که پر انرژی
تر. آره امروز ماشاءالله
صحبت کنیم، انشاءالله سعی می‌کنیم که همین طور باشه.
خیلی عالی.
یک سلام ویژه هم دارم خدمت تک تک مخاطبان عزیز شما، اهالی برنامه جام جوانی. انشاءالله که این برنامه‌های آخر جام جوانی خاطر خوشی بسازه در دل هاشون.
انشالله
ببینید که در نهاده رادیو معروف باید همین برنامه ها رو تکرار بکنه.
انشالله
آخریش نباشه. انشالله
انشالله.
استاد اسماعیلی عزیز، ما همچنان سراپا گوشیم و صحبت های شما رو داریم یادداشت میکنیم، اصلا درباره استفاده بهینه از فضای مجازی.
خیلی ممنونم. من ترجیح دادم که این جلسه امروز و در واقع برنامه امروز و برنامه فردا رو کمی با رویکرد آسیب‌شناسی به دو تا از مهمترین آسیب‌هایی که در واقع مسئله فضای مجازی در خانه و خانواده‌ها داره بپردازیم و سعی کنیم در این حد وقت محدود نکته‌هایی را هم به عنوان راهگشایی و گره‌گشایی کنارش مطرح بکنیم. برای نکته‌ای که امروز می‌خوام خدمت مخاطبان عزیز شنونده‌های عزیز مطرح بکنم، یک مقدمه کوتاه باید عرض بکنم خدمتتون و اون مقدمه این هست. دنیای غرب که در واقع در مقابل دنیای جهان اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان نابی که ما در واقع سر دست گرفتیم در دنیا و مطرح کردیم، در گفتمان خودش یکی از مهمترین برنامه‌های عملیاتی که داره برای بنیان خانواده و بنیاد خانواده هست. در واقع تلاش میکنه تا هرچه بیشتر از لاء محکم و از هم ناگسستنی این بنیان رو شکننده کنه، تخریب کنه، مخدوش کنه و در واقع از همدیگه جدا بکنه. یکی از برنامه‌هایی که دارن و یکی از نگاه‌هایی که در این مسئله دارن و در واقع یکی از گزاره‌های مهم این مسئله هست برای اونها، این هست که هرچه میتونن بیشتر مسئله تفرد فردیت یا به تعبیری تخصصی درش ایندیویدوالیسم رو در واقع ترویج بکنن. دنبال این هستن که فرد رو به جایی برسونن که خودش رو مهمتر از دیگران، برتر از دیگران بدونه، حق انتخاب در تمام شئون زندگی رو بدون مشورت، بدون در نظر گرفتن خانواده، بدون در نظر گرفتن بنیان خانواده و در واقع مؤلفه هایی که پیرامون خودش تحت عنوان خانواده، همسر، فرزند، بدون اونها در نظر بگیره. برای این هم برنامه دارن و یکی از مهمترین عناصر و ابزاری که در اختیار گرفتن و در واقع ازش استفاده میکنن همین مسئله هست که ما این دوستا داریم در موردش صحبت میکنیم، مسئله فضای مجازی.
بله.
در واقع به دنبال این هستن که هویت افراد رو از اون هویت حقیقی که دارن، که فرد در دل خانواده فرزند هست، در دل خانواده شوهر هست، در دل خانواده همسر، خانواده زن یک آقای هست، اینها رو در واقع تبدیل بکنن به یک هویت‌های مجازی و اعتباری که بعد این هویت‌ها رو مهم جلوه بدن. امروز ما تو جامعه خیلی وقتا میبینیم افراد بیش از اون که به خانوادهشون، به در واقع نسب خودشون، به افتخاراتی که پیرامون خودشون در دنیای حقیقی دارن افتخار بکنن و اعتبار داشته براشون باشه براشون، مثلا به آمار و اعداد و کمیت و کیفیت صفحه مجازیشون در واقع دلخوش هستند و بسنده میکنن.
چند کیلو مثلا مخاطب داره؟
چند کیلو مخاطب دارن، چند کیلو فالوئر به قول خودشون دارن، یا همون فارسی پاسته دارن، مخاطب و پیرو دارن. من یه کمی حالا همین مسئله رو باز کنم. ببینید وقتی که انسان از این که همدم خانوادش باشه، همدم همسرش باشه، همدم فرزندش باشه، بیاد و همدمش رو تبلت خودش، تلفن همراه خودش، صفحه شخصی خودش در فلان نرم افزار و شبکه اجتماعی قرار بده، البته این اونس که میگیم نه به معنای این که فرد حالا به عنوان یک سرگرمی صرفاً تلقی بکنه، نه، بیشتر منظورمون اون نگاه اعتیادگونه و اعتیادواری هست که داره. یعنی به مرحله‌ای میرسه فرد که خیلی از اوقات میل به تفرد و تنهایی داره، میل به این داره که به جای اینکه مثلا با پدر و مادر باشه، به جای اینکه با همسر باشه، به جای اینکه گفتگوی با همسر و فرزند و برادر و خواهر رو انتخاب بکنه، بیاد و با اون نگاه اعتیادگونه و اعتیادوار در واقع بیاد و مثلا همراه شدن با صفحه مجازیش رو انتخاب بکنه. وقتی که فرد به این مرحله میرسه، در واقع باید انتظار داشته باشیم که به تعبیر ادبی و لطیفی که عزیز بزرگواری یکی از اساتید ما یاد داد، توی این مرحله دیگه انسان اون بخش اولش، اون انسش رو از دست میده.
آفرین.
دیگه انسان حقیقی نیست، دیگه یک انسان مجازی میشه. بعد چنین فردی توی زندگی اگر در نقش مثلا با عنوان مثال مخاطبای عزیز شما، جوانای عزیزمون، اگر در نقش مثلا شوهر یا خانم، در نقش همسر در یک خانواده هستن، چنین فردی اون موقع باید انتظار داشته باشیم که خوشی ها و ناخوشی هاش رو، تلخی ها و شیرینی های زندگیش رو، به جای اینکه با در واقع همسر خودش، همراه خودش، همدل خودش به اشتراک بگذاره، در فضای مجازی به اشتراک بگذاره. وقتی که احساس و عاطفه در فضای مجازی هرز رفت، واقعیت هم همینه، فکر میکنن که به اشتراک میگذارن، یعنی در کنار هم دیگه خوشی و ناخوشی و تلخی و شیرین رو در واقع با هم گفتگو میکنن، اما واقعیت اینه که هرز میره. تو همون لحظه اگر اون فرد این ابراز ناراحتیش برابر با این باشه که مثلا خب الان نیاز به کمک دارم، عموما و غالبا حتما اینطور خواهد بود که افراد پا پس میکشن، کنار میزنن، چون همراهی مجازی یک احساس عاطفی سطحی و دورگذره.
یکی از مهمترین آسیب هاش همینه که عاطفه رو از بین میبره. یک دقیقه فرصت داریم. یک دقیقه.
من تو این یک دقیقه میخوام حالا برگردم یک نکته راهگشا رو بگم. ما تو این روزها البته نکاتی گفتیم، سعیمون بر همین بود که به این نقطه ها نرسند افراد، یعنی به عنوان مثال همین آسیب رو جریمه گیر نشیم. اما در زندگی مشترک یکی از بهترین راهکارهایی که در واقع ما با سرتیپ و عنوان قانونگذاری و مدیریت قانونمند و مهندسی شده مصرف فضای مجازی و استفاده از فضای مجازی در خانه و خانواده مطرح کردیم، اون نکته رو باز اضافه میکنم، از روزهای قبل هم بازخوانی میکنم، و اون این که زوجین، جوانهای عزیز، اگر امروز پدر و مادر جامعه هستن یا در آینده خواهند بود، باید خودشون رو ملزم بکنن، هم به صورت فردی و هم به صورت خانوادگی و گروهی، خانواده رو ملزم بکنن ساعاتی از در واقع شبانه روز رو کاملا و مستقل و دور از رسانه فرصت ایجاد بکنن برای گفتگو، برای همکلام شدن، تا بتونن در واقع اون آثار مخرب و مخدوش کننده ای رو که نسبت به خانواده داره کاهش بدن، حداقل اگر نگیم به صفر برسن کاهش بدن، تا انشالله کمتر شاهد این باشیم که در سطح جامعه همون گاهی وقتا متاسفانه در دادگاه های خانه و خانواده شاهد پرونده هایی باشیم که گله و شکایت از این هست که تبلت و تلفن همراه و صفحه مجازی جایگزین همسر شده در خانه و خانواده و بعد به جای انتخاب همسر در واقع ترجیح میده که با چنین ابزار و امکاناتی خودش رو همراه بکنه و بنیان خانوادهش رو رو به زوال شکست ببره. افخای میکنم اگر طولانی
عالی بود، استفاده کردیم و الان بهترین دعای ما اینه که خدا گرمی و صمیمیت خانواده ها رو نگیره.